من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله دو از مسائل فصل فی المهد، تحریر الوسیله. لو جعل المهر ما لا یملکه المسلم کالخمر والخنزیر صح العقد و بطل المهر فلم تملك شيئا بالعقد و انما تستحق مهر المثل بالدخول نعم فيما اذا كان الزوج غير مسلم تفصيل. در این مسئله دو یه بحث در اونجایی است که زوج مسلم مهریه را چیزی قرار بدهد که قابل ملک نیست، مثل خمر و خنزیر و میته. و یه بحث در اینه که زوج غیر مسلم خمر و خنزیر را مهر قرار دهد. نسبت به مبحث اول، در بطلان مهر اشکالی نیست، یعنی زوج مسلم اگر مهر را مالا یقبل و ملکیت المسلم قرار داد، این مهر باطله، این اشکالی ندارد و اجماعی است. لما مر من شرطیت قبول الملکیه فی المهر، گذشتیم که مهر باید قابل ملکیت مسلم باشد، پس اگر اینجور چیزی قرار دادن مهر باطله، این حرفی ندارد. بطلان مهر در مبحث اول لا اشکال فی و یکون و اجماعی یا لما مر از شرطیت قبول ملکیت. و اما راجع به صحت و بطلان عقد، صحت و بطلان عقد و اینکه اگر قائل شدیم به صحت عقد، آیا چه مقدار مهر باید بپردازد، چی بدهکار زوج، من مهر المثل یا قیمت خمر و خنزیر یا تفصیل، چی باید بدهد زوج، اون هم خودش محل کلامه. پس در دو مقام، در مبحث اول بحثه، بعد از آنی که مهر باطل، اذا جعل خمرا و خنزیرا مسلم جعله و خمرا و خنزیرا، در دو مقام بحثه. یکی در صحت و بطلان عقد، اصلا این عقد باطله به تبع مهر، و یکی بنابر صحت عقد ما تستحق الزوجه و ما یکون الزوج علی، چی زن طلبکاره بر مرد چی است، من مهر المثل او قیمت خمر و خنزیر یا تفصیل دیگر. اما راجع به مقام اول، دو قول در مسئله هست. احدهما بطلان العقد، گفتن اگر مسلمی مهر را خمر و خنزیر قرار داد، عقل باطله. و هو للشیخ فی النهایه، برای شیخ الطائفه در نهایه این قول است. و از قاضی ابن براج و ابی صلاح حلبی هم نقل شده، من الشیخ فی النهایه و عن القاضی ابن البراج و عن ابی صلاح حلبی، که اصلا عقد باطله. لو عقد المسلم به مهر خمر و خنزیر اصلا عقد باطل. از این سه نفر یکی عرض کردن در خود نهایه و از اون دو نفر هم حکایت شده. و ما فی المختلف و ما بعده من نقل البطلان عن الشیخ فی المقنعه، از شیخ مفید در مقنعه، این تمام نیست. اصل قضیه هم ظاهرا مال مختلف اون مقداری که من مراجعه کردم. و ما فی المختلف و ما بعده از نقل خلاف از شیخ مفید در مقنعه، این تمام نیست که گفتن شیخ مفید هم در مقنعه قائل به بطلانه. نه خیر، شیخ مفید در مقنعه قائل به صحته و دونک عبارت المقنعه، شیخ قائل به بطلان نی. مقنعه که توی همون بحث المهر عرض کردم اون دفعه هم، کتاب النکاح مقنعه بعد از کتاب الحجشه، تو فصل مهورش نگاه کنید. این مقنعه هایی که آخر جوامع الفقهیه هست که کتاب خونه مرحوم آیت الله العظما نجفی رضوان الله تعالی علیه چاپ کرده، صفحه 78 در اونجا اینجوری داره، تو فصل المهور مقنعه اینجوری دارد، بعد پیدا کنید. ولا یجوز النکاح علی ما لا قیمت له من کلب او تو فصل مهور مقنعه عرض کردم این مقنعه ها صفحه 78 من کلب او خنزیر او خمر او اشباه ذلک لا یجوز النکاح بر اینها. و من عقد على شیء من، که محل بحث ما هست، مسلم عقد بر خمر و خنزیر، ثبت النکاح بالعقد و وجب فی ذمه المعقود له المهر بقدر مهر مثل المعقود علیها من نساء قومها دون ما سمی من الحرام. این عبارت مقنعه است، این دلالت بر بطلان نمی کند بلکه صریح در صحت. پس قول اول که بطلان عقد باشد من الشیخه فی النهایه، نهایه را اگر بخواید پیدا کنی تو این جوامع الفقهیه ها صفحه 352 شیخ در نهایه تو باز کتاب النکاح 352 در من الشیخ فی النهایه و عن ابی صلاح حلبی و قاضی ابن براج، اینا قائل شدن که عقد نکاح اصلا باطل. این یک قول. اما نقل خلاف از شیخ مفید این درست نی. فما فی المختلف و ما بعده که شیخ مفید رو جز قائلین به بطلان دانستن تمام نی. نقل شیخ مفید جز قائلین به قول دوم صحت، عبارتش خوند. قول دوم این که عقد صحیحه، عقد بر ما لا یملک من المسلم صحیح است و هو المشهور بین الاصحاب، بل لا خلاف فیه بین المتأخرین، مشهور بین اصحاب اینه، خلافی هم بین متأخرین نیست. بله علامه در قواعد و شهید علامه در مختلف، علامه در مختلف شهید ثانی در مسالک، سید صاحب مدارک سبت شهید ثانی در نهایت المرام، اینها اختیار نکردن احد قولین را علی سبیل الجزم، فقط از متأخرین علامه در مختلف و شهید ثانی در مسالک و سید صاحب مدارک در نهایت المرام، نهایت المرام شرح مختصر نافع اخیرا چاپ شده دیگه، تتمه مجمع الفوائد استادشه، بهش گفتن که بیا اون کتابایی که استادت مرحوم مقدس اردبیلی شرح نکرده از ارشاد، بیا اونا رو شرح کن، چون مسلکن یه جورن دیگه. اینا مرحوم سید صاحب مدارک سبت شهید ثانی گفت که من حاضر نیستم کتابی را که استادم شرح کرده من باقی مونده های او را شرح کنم، این را من نسبت به خودم خلاف احترام به استاد میبینم. بله او کتابا را از مختصر نافع شرح میکنم، مجموع الفوائد مال مقدس اردبیلی شرح بر ارشاده. بعضی از کتابای ارشاد را مقدس اردبیلی اونجا ازش به دست نیامده شرحش را. به شاگردش گفتن تو بیا شرح کن. گفت شرح میکنم اما کتابای ارشاد علامه رو شرح نمیکنم، چون استاد بر اونا شرح نوشته. به احترام استاد من نمیام اونا رو شرح کنم، من میام کتابهایی را از مختصر نافع شرح میکنم. ای کاش دنیا یه ذره از اینا رو میفهمید میشناخت، ای کاش جهان میدانست که حوزه های علمیه چه بودن و چه هستن، و ای کاش خودمون اقلا میشناختیم، و ای کاش خودمون احترام به علم که قبلش تقوا باشد که قبلش فضیلت باشد. دنیا نداره. یه استادی بوده درس داده به شاگرد، استاد از دنیا رفته، شاگرد خودش صاحب وزنه است، میگن بیا کتاب استادتو شرح کن، باقی مونده هاشو شرح کن. میگه خلاف احترام من بیام مثل استادم حرکت کنم، من میرم کتابای باقی مونده را از مختصر نافع شرح میکنم. کتاب و نکاح را نداشته مرحوم اردبیلی، آمده کتاب بفرمایید تو جا هست آقایون، تو این جلو خیلی جا هست، کتاب و نکاح مختصر نافع و بقیه را شرح کرده. به هر حال نمیدونم، نمیشه، اینا چیزاییست که نمیشه توصیف کرد. بنده که خودم 30-40 ساله 44-45 سال آخوند هستم، سه پشتم آخوند بوده، یه ذره چه میفهمم و واقعا قصم میشه، گریه میفتم که حوزه های علمیه چی داشته چی دارد، چه دیروزش و چه امروزش، و متاسفانه ما نمیتونیم به جامعه معرفی کنیم. البته خدا کنه دیگه اقلا ضرر نزنیم، حالا اون طلبمون حوزه های علمیه را خدا نخواسته بهش ضربه نزنیم، و الا حالا احترام بزرگان و احترام تقوا یه مسئله دیگر است. این سه نفر اختیار نکردن احد قولین را جزمن اختیار نکردن، لکن هر کدومشون یکی از این دوتا قولها را یه ترجیحی دادن. مثلا علامه قول شیخ را ترجیح داده، نمیدونم سید صاحب مدارک یا صاحب مسالک یکی دیگه را ترجیح دادن، جازم نشدن به احد قولین، اما متوقف مطلق هم نیستن. جازم به احد قولین نشدن، لکن ما کانو من المتوقفین علی الاطلاق، اینجور نبوده که متوقف علی الاطلاق باشن. باز گفتن اون قول مثلا اجود است، اون قول بهتره. نگاه کنید و یادداشت کنید تو یادداشتاتون. خب پس مشهور بین متأخرین، مشهور بین اصحاب اینه، بین متأخرین هم خلافی نیست، فقط این سه نفره که اینا هم جازم نشدن به احد قولین. و از عبارت شیخ در خلاف و در مبسوط برمیاد که قبل از شیخ مخالف بوده، حالا نظر شیخ به کیه معلوم نی. از عبارت شیخ در خلاف و در مبسوط برمیاد که قبل از او بعض اصحاب مخالف بودن، اما اون مخالف کیه معلوم نی. خلاف کتاب و صداق، در خلاف کتاب و صداق. مسئله یک، اذا عقد على مهر فاسد مثل الخمر والخنزیر والمیتت و ما اشبهه فسد المهر ولم یفسد النکاح و وجب لها مهر المثل و بهی قال جمیع الفقهاء الا مالک، همه علما عامم همینو گفتن. فإن عنه روایتان احداهما مثل ما قلنا، مالک گفته عقد صحیح مهر باطله، ولی اخرى یفسد النکاح، قول دیگر روایت دوم از مالک اینه که اصلا نکاح یسیر و فاسده. و بهی قال قوم من اصحابنا، از عبارت خلاف برمیاد که یه عده از اصحاب ما هم قائل به بطلان بودن، شاید اشاره به شیخ مفید، نمیدونم حالا اشاره به که. و بهی قال قوم من اصحابنا، بعد دلیل آورده. این عبارت خلافش در مبسوط هم در کتاب و نکاح در باب فصل مهور همین جور دارد، اذا عقد النکاح به مهر فاسد مثل الخمر و الخنزیر و المیته کان العقد صحیحا و وجب لها مهر المثل. و قال قوم لا یصح النکاح و الیه ذهب قوم من اصحابنا. از عبارت شیخ در مبسوط و در خلاف برمیاد که قومی از اصحاب ما مخالف بودن، کما این که از عبارت خلاف استفاده می شود که عامه همه موافقن الا مالک، اون هم زو قولینه. این نسبت به اقوال در این مسئله که عرض کردم از قدما، اونی که از شیخ در نهایه و به صلاح و غازی ابن براج، متأخرینم که قائل به همه قائل به صحتن، مشهورم صحت، استدلال شده برای بطلان به وجوهی، گفتن عقد باطله به وجوهی استدلال شده. یکی این که عقد بر این مهر باطل بوده، فکان رضا معه، رضا با این مهره. وقتی شما گفتید این مهر باطله و کل عدمه، پس رضایتی دیگه وجود نداره. گفتن الرضا فی النکاح منوط بذلک المهر، رضا در نکاح منوط به اون مهره. فاذا فسد المهر، و گفتید این مهر رو طلب کار نیست، فلا رضا، رضایت که نبود عقد نکاح باطله. نظیر این حرف را قائلین به اینکه شرط فاسد مفسده در باب شرط گفتن، و نظیر این گفته شده در باب شرط فاسد. اونایی که از اصحاب شرط فاسد و مفسد میدونن، اونا هم استدلالشون همینه. مثلا در بیع یه شرط فاسد کرده، شرط فاسد در معاملات، گفتن رضا مقید به این شرط بوده، فاذا توفی الشرط ان توفی رضا، اون توفی المشروط، اون توفی الرضا، رضایت منتفی میشه، مشروط منتفی میشه. شبیه اون حرف رو اینجا هم، اونجا هم گفتن، اینجا هم اینجوری گفتن، گفتن رضایت منوط به اون مهر بوده، فاذا توفی المهر و حکم به بطلانه فالرضا منفیه، رضایت که نبود عقد نکاح هم میشه باطل. این یک وجه، بفهمم حالا اجازه فهم ایدکم حالا میرسیم دو. این یک وجه. وجه دومی که بهش استدلال فرمودن آقایون اینه، گفتن النکاح معاوضتون، نکاح معاوضه است، یا مثل معاوضه است، یا نکاح معاوضه است یا مثل معاوضه، ولذا تعبیر شده راجع به مهر به اجر در کتاب الله فاتوهن اجورهن، تعبیر به اجر در شهادت است که معاوضه یا کل معاوضه است. و در باب اجراء صیغم با متعدی می شود، میگه زوجتو موکلتی موکلک بالمهر المعلوم، مثلا با ما با متعدیش میکنن. وقتی با متعدیش میکنن معلوم میشه جنبه جنبه عوضیت و مقابله دارد. بعتو هازل کتاب به هازل کتاب، گفتن در باب اجرای صیغه به با متعدی میشود و این دلیل بر اینه که عوضه. و در باب معاوضات اگر عوض باطل و فاسد بود، معاوضه باطل است. اگر من کتابم را فروختم نعوذ بالله به مال ربوی، به پولی که از ربا آمده، به عین پول ربوی، این پول چون فاسده، گفتن بی هم یقع و فاسده، بی باطل میشه. دیدی تو مسئله لابد گفتی این مسئله است که اگر کسی چیزی را خریداری کرد، حالی مسئله بدونید بد نیست، اگر کسی چیزی را خریداری کرد به مالی که متعلق خمس است، مسلم و قائل شدیم که خمس هم علا نحوه شرکت کما هو الحق، گفتن اگر به عین مال بخرد، معامله به نسبه به خمس یقع و باطلا. در مال مردم هم گفتن اگر کسی جنسی رو خرید با مال مردم، اگه به عین مال بخرد یقع و باطل، اگه به کلیه در ذمه بخرد غرضش این باشه که با او بپردازد گفتن یقع و حالا من به تفصیلشون کار ندارم، به اصل مسئله میخواستم اشاره کنم. در باب معاوضات گفتن اگر عوض فاسد و باطل بود خود معاوضه هم تکونو فاسده. اینجا هم بس همینجور، اجازه فرمون، اینجا هم همینجور، اینجا هم معاوضه است یا کل معاوضه. اینم یک وجه. وجه سوم، اجازه فرمون من عرضم تمام بشه، به یه پیرمرد بود اینجا نماز میخون، اون وقتا شاید حسین مرحوم خونساری هم بود، راه میرفت و سوال میکرد. اون شعارش این بود، میگو به من پیرمرد رحم کنید پشت سر دوازدهمی نماز بخونید. حالا به بنده کم استعداد و به آقایونی که ممکنه تازه آمده باشن شما رحم کنید پشت سر دوازدهمی نماز بخونید. جای حرف من عرض میکنم کجاست؟ توجه بفرمایید. وجه سومی که بهش استدلال شده اینه که اینجور آمدن گفتن، گفتن روایات میگه المهر ما تراز یا علی، مهر اونیه که برش ترازی کردن. مفهومش این میشه ما لم یترازا علی فلیس به مهر، المهر ما تراز یا علی، مفهومش این میشه ما لم یترازا علی فلیس به مهر. اینها وقتی که ترازشون بر خمر و خنزیر بوده این رضایت شد که العدم، این خمر و خنزیر رفت کنار، بر غیر این لا یترازه، یا بر مهر المس یا بر قیمت اینا ترازی نکرده. فما لم یترازه یا علی فلیس به مهر، طبق مفهوم این حدیث، این حدیث مستفیض، وقتی مهر نبود اون وقت عقد نکاح میشه عقد نکاح مفوضت البوز، و نکاح مفوضت البوز یکون و باطلا. اگر زنی آمد مجانی خودش رو در اختیار مردی قرار داد، گفت من زن تو هستم که هیچ ازت نگیرم، اصلا هیچی نمیخوام، عروسی و دامادی و اینا کنار، اصلا من مهریه از تو نمیخوام بگیرم، میخوام همین جوری، میگن مفوضت البوز، این باطله. گفتن مفهوم حدیث مستفیض اینه ما لم یتراز یا علی فلیس به مهرن. خب اینا بر غیر خمر و غنزیر ترازی نکردن فلیس به مهره، وقتی شد لیس به مهر عقد نکاحشون میشه عقد نکاح مفوضت البوز، عقد مفوضت البوز هم بل اجماع یکون و باطلا. این هم وجه سومی که استدلال کرد. صاحب حدائق گفتم به من پیرمرد رحم کنید، صاحب حدائق رضوان الله تعالی علیه آمده و میفرماد این مسئله مورد نص نی، بعد از آنی که بحث میکنه حرفای اصحابا نقل میکنه، میگه این مسئله مورد نص نیست، چون مورد نص نی اون چه آیون فرمودن تأویلات و اعتبارات است و نمیتونه مستند فتوا باشد، و که انهو خودش از قائلین به توقفه. صاحب حدائق بعد از نقل این وجوه قول به بطلان و وجوه قول به صحت و نقض و ابرام هایی که در مسئله شده، می فرماد لما ان المسئله لیست موردن للنس فما ذکروه لأصحاب یکونو تأویلاتون و اعتبارات. اینایی که اصحاب فرمودن تأویل و اعتباره، نمیشه بهش اعتماد کرد، چون نمیشه اعتماد کرد فلذا نمیشه هیچ کدوم از دو قولا را انتخاب کرد، نمیشه قائل به بطلان شد، نمیشه قائل به صحت، و شده منل متوقفین. ولا یخفا علیکم مزا ولا یخفا علیکم که اون چه فقها فرمودن، حالا عرض میکنیم ادله است و ادله اجتهادیه که روشن است، اون چه فقها فرمودن تأویل و اعتبار نی، بلکه اینا ادله است و اجتهاد، اینا اجتهاد در فقه هست. لا یخفا علیکم کلام فقها اعتبار و تأویل و قیاس نیست، اجتهاد است، استنباط حکم جزئی از یک حکم کلی است. هازا من این که ما در باب روایت داریم، روایتی که میشه ازش الهام گرفت، من لنا فی الباب روایتون صحیحه که می شود ازش استیناس نمود برای حکم مسئله، و اون صحیحه وشا باب نه، یک باب نه. هازا معنی که ما روایت صحیحه داریم که میشه استیناس نمود از او برای مسئله. صحیحه وشا اینه، یک باب نه از ابواب المهور، صفحه 19 جلد 15 محمد ابن، یادتون باشه که وقت تو امتحان رفوزه نشید، صفحه 19 جلد 15 محمد ابن یعقوبی. و خسیف پرسیدن آه صحیحه وشا کجاست؟ میگی بابا صحیحه وشا کدوم صحیحه وشا؟ خب وشا خیلی صحیحه داره، کجا؟ صحیحه وشا تو وسائل. میگه بابا آخه تو وسائل خیلی دارد. میگه نه صحیحه وشا تو وسائل. خیلی اصرار میکنه اگه درد نکنن از جلسه امتحان، ما میگه صحیحه وشا تو نکاح. بابا نکاح تو جلد از وسائل، من کجاش پیدا کنم؟ میگه بگو کجاشه. حالا که نمیدونی پس چی؟ پس رفوز دست. بابا آخه این چه دلیل بر رفوز بودن منه؟ حالا من نمیدونم، حالا الان تو ذهنم خودت حضرت عباسی تو ذهنته، خودت همه روایت ها حفظته، حالا من چه بدونم چه ندونم؟ اساس اینه اگه آدم خوبی هستم باید بمونم تو حوزه علم، اگه آدم بدی هم هستم باید بیرونم کنم، ولی آدم بد راحت‌تر میتونه حفظ کنه. آدمای خوب حافظشون رو از دست دادن، استعداداشون رو از دست دادن، اون فشارها، اون گرفتاری‌هایی که در زمان نهضت داشتن، اون فشارهایی که الان بهش، یا آدم خوب وقتی میبینه وضع مسلمان‌ها در فلسطین اونجوریه، وضع مسلمان‌ها در نمیدونم بقیه جا افغانستان اونجوریه، شوروی داره اونجوری میکنه، این دیگه حالا حال این که یادش بیاد صحیحه وشا تو جلد 15 است، تو صفحه 19 است، اونم حدیثه یک، آخه این چه حافظه ایه، این چه؟ بابا آخه رحم کنیم به هم دیگه، به من پیره من رحم کن، پشت سر دوازدهمین نماز بخونی. توجه بفرمایید. عن الوشا عن الرضا علیه السلام قال سمعته یقول لو ان رجلا تزوج المرأه، سند عرض کردم محمد ابن یعقوب عن حسین ابن محمد اشعری ابی بکر اشعری ثقه، معلب ابن محمد ثقه، این سند، و عن محمد ابن یعقوب عن احمد ابن محمد جمیعا عن الوشا صحیح است، عن الرضا علیه السلام قال سمعته یقول لو ان رجلا تزوج المرأه و جعل مهرها 20,000 و جعل لأبیها 10,000 کان المهر جائزا، خوندیم بازم، و الذی جعله لأبیها فاسدا. خب از این روایت میشه برای مسئله محل بحث استیناس کرد، برای اینکه رضایت دختره به این بوده که 20,000 درهم، اشتباه نکنم عددشا، 20,000 تا برای خودش، 10,000 تا برای باباش، یه سلس برای پدر، 20,000 برای خودش. روایت این بوده، حضرت میفرماد 20,000 خودشو بهش بدید، 10,000 باباشو بهش ندید، و در این حال یکون و نکاحو. خب اینجا همین اشکال پیش میاد که رضای دختر کان مقیدن به اینکه 10,000 درهم به پدر بدن، رضای پسر هم کان مقیدا، فاذن توفی 10,000 فانتوفی رضا. این که صاحب حدائق میفرماد مسئله مورد نسنی و لذا باید قائل به توقف شد، اون چه از ها فرمودن تأویلات از سوی اعتبارات، هیچ کدوماش درستی، اون چه از ها فرمودن اجتهاد از سوی ادله اجتهادیه که سنگ آسیای فقه با او میچرخد، استخراج حکم جزئی از حکم کلیست و از ضوابط. اینه که میفرماد نس نداریم، عرض میکنیم بله نس در مورد نداریم، اما نس قابل استیناس داریم، برای اینکه اینجا رضایت مقید بوده به 10,000 درهم برای پدر. امام هشتم صلوات الله و سلام علیه فرمودن که نه، اون 10,000 درهم رو به اون نمیداد، و عقد یقع و صحیحا. این هم راجع به این استیناس. خب بله توجه بفرمایید، من عرض کردم در مورد مسئله روایت نداریم. چرا توجه نمی فرمایید به من پیر مرد و بقیه رحم کنید؟ من عرض کردم در مورد مسئله روایت نداریم، اما این که می فرمایید استیناس نمی شد دیگه رحم نمی کنی، برای اینکه حرف اینه رضایت بر 30,000 درهم بوده، رضایت رو میگم، مهر رو نمیگم، اون که میشه مورد مسئله. میگم رضایت که دیگه رز عقد بلا رضا که اینو اون ندارد. گفته وقتی رضیه به خمر و خنزیر، شما که میگید خمر و خنزیر نه، پس رضایت به عقد هم. حرف این بود دیگه. من عرض میکنم مورد صحیحه و شا جاییست که رضایت به 30,000 درهم بوده، رضایت منتفی شده، اما عقد وقعه. پس عقد بدون رضا هم صحیح شده. شما میگفتی رضایت که رفت عقد هم فنش. این روایت میگه نه، رضایت که رفته عقد نافنش. خود این راجع به این وجوهی که اینا گفتن، این هم حرف صاحب حدایق. اما اون وجوه، اما الوجوه همش نادرسته. وجه اولی که اینا استدلال فرموده بودن این بود که میگفتن رضایت معلق است. ففی اولا به نقض بما اذا جعل المهر شیئا معینا به زعم انه خلون. یه دبه بوده، دبه پلاستیکی، به خیالشون که خل توشه، گفت مهریه تو این یه مقدار سرکه ای که توی این دبه هست، نه کلیا. الان آقایون اشکال نکنند، بما اذا جعل المهر خل موجود در یه دبه شخصیه. گفت این سرکه ها که تو این خمره، تو این خمره ای که سمت راسته، چون خیلی علاقه به راس و لیبلاری داشته، گفت این سرکه هایی که تو این خمره سمت راسته، اینا مهریه تو. یا یه حیوانی را به خیال شیشک و بره نر یک ساله، گفت این حیوان برهه که کشتیمش، این مهریه تو. یا یه حیوانی را که به خیالش رو به قبله و با بسم الله کشته شده، گفت این گوسفنده که با بسم الله رو به قبله کشته شده، همین گوسفنده مهریه. ثم من کشف ان ما فی دبته، یا دبته چی؟ خمرا و الحیوانو خنزیرا و الذبیحتو میتتا. تمام فقها فرمودن عقد صحیحه، مبدل میشه به مهر المثل. ففی هذا القول النقض بما اذا جعل المهر عینا شخصیه به زعم انه قابل للملکیه. خل ما فی هذه الدبه، هذا الحیوانی که خیالشون بره است، هذا الحیوانی که خیالشون ذبحش درست شده است، ثم من کشف که خنزیر و خمر و میته است. قول واحد است، اجماع است از فقها که یقع العقد صحیحا و المهر ينتقل الى مهر المثل. این اولا نقد. چه فرقی بین اونجا و اینجا؟ اونجا هم شخصیه، رضایت به شخصه، نه کلی. هم باز اشکال نکنن آقایونا، رضایت به این سرکه های توی این ظرفه. این اولا نقد به اونجا. و ثانیا نقد به باب شرط فاسد. نقد به باب شرط فاسد. در شرط فاسد در عقد نکاح نص و فتوا قائمه بر اینکه شرط فاسده و نکاح درست. در بقیه عقود اختلافه، در عقد بیع و اجاره اختلافه که شرط فاسد مفسده یا مفسد نیست، ولی در عقد نکاح مشهور بلکه ظاهرا خلافی نیست که شرط فاسد مفسد نیست. خب اون نقض به اونجا، اونجا هم رضایت به شرط فاسد است، شرط که فاسد شد دیگه رضایتی وجود نداره. پس این دلیل اول این آقایون که فرمودن رضا معلقه، و حالا که معلقه اذن توفی المهر فن توفی الرضا، به اون موارد مهر و به باب شرط فاسد در نکاح که اجماع داریم بر صحت، نقض میشه. الجواب الجواب، این نقض. و اما الحل، حل اینه که در باب ازدواج دو تا رضایت هست، یا واقعا دو رضایته، یا عقلا حکم میکنن به دو رضایت. یا دو تا رضایته واقعا، یا عقلا حکم میکنن به دو تا رضایت. یعنی این زنی که حاضر شده به این مرد شوهر کنه، یه وقت بحث در شوهره، به قول حالا یا شوهر ایدئال هست یا ایدئال نیست، این یه بحثه. رضایت به شوهر یه مسئله است. بعد که رضایت به شوهر آمد، یا مرد راضیه به زنه که شد، بعد بحث پیش میاد که حالا دامادی رو تو تالار بگیریم یا دامادی رو تو کجا بگیریم. خونه بگیری. این رضایت بعدیه، یه رضایت به زوج و زوجه است. خواستگار میره، پسره میاد، دختره میاد، اندیگه رو میبینن، حرفا اینجا تموم میشد. میگه بله حاضریم دخترمون رو دون، حاضریم پسرمون دون، ما شون. اینجا رضایت به زوج و زوجه تمامه. بعض یه بحث دیگه شروع میشد، حالا میان راجع به مهر، حالا مهرش چقدر. بابای میگه اینقدر، دختره میگه اینقدر. اون یه رضایت جداگانه است، دو تا رضایت کنار همه. الرضا به زوج و زوجه، رضا از زوجه به زوج، رضا از زوجه به، این یه رضایت است. یه رضایت هم راجع به مهریه است. و ذالکه یظهر با مراجعه به عقلا. شما به عقلا که مراجعه کنی میبینی عقلا دو بحث دارن در ازدواج. یکی اصل مسئله مرد و زن همو بپسندن، دختر و پسر همدیگه را بپسندن، این یه مسئله است. یه مسئله اینه حالا که همدیگه را پسندیدن چقدر مهریه بدن. دو رضایت است عند العقلا. و بعض از فقها تعبیر فرمودن که انه دو عقده. من نمیخوام بگم دو عقده، اما بعض از فقها تعبیر کردن دو عقده. وقتی دو تا رضایت است واقعا عند العقلا، یا اینکه نه اگرم واقعا نباشه عقلا دو تا رضا حکم میکنن به دو تا رضایت، آثار دو تا رضایت رو بار میکنن، فلذا مبدله به مهرول مثل میشود در غیر واحدی از موارد بطلان. در غیر واحدی از موارد بطلان مهر مبدل به مهرول مثل میشه. عند العقلا هم اینجوریه، نه عند الشرع، عند العقلا هم اینجوریه. بنابراین میگیم واقعا دو تا رضایته، یا عقلا محکومه به دو رضایت میدونن و ظاهر اینه عند العقلا دو تا رضایت است. یه رضایت نسبت به زوجه و زوجه، زوج و زوجه است. یه رضایت راجع به مهریه، یه رضایت هم راجع به شروط دیگر. وقتی دو تا رضایت بود، یکیش صحیحه و یکیش یه رضایت سر جاشه، فالعقد صحیح. نسبت به مهر رضایت مستقل بوده، اون یقع و باطلا. رضای مهر که از بین رفت، رضایت به مهر از بین میرود. و اما اینی که گفتن معاوضه یا کل معاوضه است، معاوضه یا کل معاوضه، عرض میکنیم رکن در باب ازدواج زوج و زوجن. باب ازدواج غیر باب گوسفند خریدن و گاو خریدنه. اینجور نیست که حالا وقتی عقد ازدواج تموم شد بگیم خدا برکت بدهد، این یا دست بدیم به هم بارک الله فی صفقت یمینک. عقد ازدواج رکنش زوج و زوجه است، اون رکنه. فلذا میگید خدا میمنت بده، نمیگید خدا برکت بدهد، میگید خدا میمنت بدهد. رکن ازدواج زوج و زوجه است. مهر جنبه داعویت دارد، که شهریه المهرو، که شهریه یا که دهریه. مهر داعیه. اینجور نیست که واقعا، توجه به عرض من بفرمایید، هم مسئله است هم واقعیت. اینجور نیست که واقعا شهریهی که به طلاب داده می شود این باب اجاره و معاوضه و صلح باشه. اگه اجاره و معاوضه و صلح، چند ساعت درس میخونه، کی درس میخونه، چجوری درس میخونه، کی خوابه، کی بیداره، نه اجاره است، نه ما که کاسب نیستیم اینجا. اینجور نیست که حالا یک کاسب داریم اون شهریه بده، یک کاسبه کل طلبه ها هم مشتریشن. اینجور نی، اون آقا که شهریه میده اون آقا مثلا فروشنده است یا خریداره، اینا هم اکره و عملک هستن. اینجور نی که اکره و عمله و مشتری باشد. مشتری مال جبهه، جبهه مشتری داره. اینا جنبه مشتری نداره، جنبه خرید و فروش نداره، اجاره هم نداره. چجوری پول میده؟ اونا پولو میدن، اون آقایی که شهریه میده از بودجه اسلام شهریه رو میده، اون به داعی این که طلبا درس بخونن کمک هزینه ایه. میگه در قدر توانم دارم، تو میخوای بخون میخوای نخون، من دارم میدم که تو درس بخونی، میخوای بخون میخوای نخون، من دارم میدم که این سیالشگر باشه، متقی باش، نه متقی آقای، متقی ما، متقی واقعی، متقی باش. حالا که متقی بودی اعصابت اجازه نمیده، ناراحتیت اجازه نمیده، استعدادت بیش از اینی نتونستی، بیش از این یا جایی داری کار میکنی، خب من بهت میدم درس بخونی دیگه، کم و زیادش با خودته، ولی گوشش ننوشته حتما 8 ساعت درس بخونم، اگه 8 ساعت یه ربع کم شد اون وقت پول برای من حرومه. معامله که نی، اکره و اجره که نیستن، اون آقا هم که فروشنده و خریدار نی، یه پولی میدن داعیان برای تحصیل. و تحصیل که قبلش تربیت باشد، اقرا بسم ربک الذی خلق، اول اقرا بسم ربک، امام اون سخنرانیش گوش دادی، اولش اونه. اگر قبلش بود بعد بش بده، اون میدونه و خدای خودش هر جوری میخواد عمل کنه دیگه. والا اگه باب معامله بود باید قرارداد ببندیم، دو ساعت باید درس بخونی، چهار ساعت باید درس بخونی، با آینک باید بخونی، بی آینک باید. اگه این باب اکره و عمله باشه، فردا میگن آقا اگه با آینک درس میخونی چون کم درس میخونی پس مثلا شریعت قطع. این که نی، باب داعیه. داعی هم برای حفظ حوزه های علمیه است. حوزه علمیه پشتوانه حکومت، پشتوانه انقلاب. امرو گوش میدادید فرمایشات امام را؟ نمیدونم گوش میدید عنایت داشته باشید فرمایشات امام را؟ این دو دقیقه که میذارن قبل از ساعت دو گوش بدید. امام فرمود اسلام منهای روحانیت نمیتونه حرکت کنه. حرکت اسلام از اول تا حالا با روحانیت بوده و روحانیت اسلام را حرکت داده و به پیش برده. چجور اونجا جنبه داعیه؟ انگیزه است. برای اینکه این بیاد تو حوزه‌های علمیه، انگیزه است بیاد متقی بشه، بیاد درس خون بشه، بیاد ملا بشه، بیاد امانت‌ها رو حفظ کنی. اونجا انگیزه است، مهریه هم انگیزه است. عوض نی، باب مهریه باب انگیزه است. ولذا میگن مهر مجهول هم مانعی نداره. مهر مجهول رو گفتن مانعی نداره. گفتن اگر مهریه اصلا ذکر نشود، گفتن مهریه اگر اصلا ذکر نشود بنا میذاریم بعد مهریه رو معلوم کنیم، گفتن اون هم مانعی ندارد. برای اینکه باب داعیه، نه باب عوض و معوض. اینجور نی که حال اگه عوض و معوض باشه خب بوز چقدرش؟ خب بوز این باید معلوم بشه، مرتن او مرات، نمیدونم چه جور بوزی و چه جور مهری. این که نی، اینا جنبه داعویت دارد. داعیه برای اینکه این زن خلاصه حاضر بشه، یاده به تعبیر لطیف جنبه نحله دارد. هدیه است، مرد به زن هدیه ای میدهد، بخششی میدهد. خب بنابر این بوده که مرد هدیه و نحله ای بدهد و بعد خلاصه ازدواج کنند. پس باب معاوضه نی، ولذا هیچ یک از شرایط معاوضه را ندارد. غررش مضر نی، خصوصیاتش لازم نی ذکر بشود. و رکن زوج و زوجن، بله اون جنبه داعویت داره، مثل خیلی جاها دیگه که جنبه داعویت داره. بله در عقد متعه به عوض شبیهه، در باب عقد متعه به عوض شبیهه. ولذا یا زمان باید معلوم باشه یا مره و مره. در عقد متعه اینجوریه، نسبت به بوز یا به زمان باید معین بشه یا به مره و مره. اما در عقد ازدواج دائم رکن زوجینن، مهر جنبه داعویت دارد. شاهدش این که آثار معاوضات برش بار نمیشه و جهلش مضر نی، جهل به بوز هم مضر نیستش. و اما اون وجه سوم برای فردا ان شاء الله علی سید. آقایون سر ساعت 5 ان شاء الله بیارن، چون آقایون به نماز جماعتشون برسن.